من از همکاران صدا میکنم جناب آقای حسن‌پور اجازه بدید آقای وزیر گوش بکنن. از جناب آقای طیب نیا هم خواهش میکنم که مطالب رو گوش
بکنن. من خواهشم از
جناب آقای دلخوش یه لحظه صبر کنید، دوستان سر جای خودشون مستقر باشن، اطراف آقای وزیر نباشند. لطفاً استماع بفرمایید که متوجه سوال بشه. متشکرم.
هر کدام خواهشم از هیئت رئیسه محترم اینه که در ارتباط با مصوبات مجلس در زمینه حل مشکلات حق و تدریسی ها انشالله عنایت لازم رو بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ایام پربرکت میلاد جواد الائمه و مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم، خصوصا روز مرد رو به همه مردان عزیز جامعه که قابل توجه خانم های محترم هم هست. گفتم برخیز تمام شهر نورافشان است، پرشورترین عید مسلمانان است. تبریک برادر گرامی، تبریک، خوش باش، تولد امام جان است.
آقای دلخوش اینم جزء گزارش کمیسیونه یا نه؟
اگر محاسبه بفرمایید حاسبو قبل ان تحاسب.
آخه وقتتون رو از دست
دادید. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام، بازگشت به نامه شماره 74 ممیز 18647 مورخه 29/3/95 گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص سؤال ملی جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات از جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل ارسال می گردد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی. خلاصه سوال، هنوز اقدام آمریکا در مصادره 2 میلیارد دلار بدون پاسخ مانده که شاهد صدور حکم برای مصادره 13 میلیون دلار توسط دادگاه‌های کانادا هستیم. نتیجه بررسی در اجرای ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 74 ممیز 18647 مورخه 29/3/1395 هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند. سوال مذکور در مورخه 6/7/1395 در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. آقای کریمی قدوسی سوال خود را مطرح و پس از آن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ضمن عذرخواهی به خاطر تأخیر در حضور جهت پاسخگویی به سوالات اعلام نمودند. با تشکر از طرح سوال، ان شاء الله با همفکری هم بتوانیم مشکل اصلی را رفع نماییم. البته میدانم که سوالات ایشان نشانه توجه و علاقه ایشان به بنده است. در این خصوص باید عرض کنم قصه منابع و اوراق دلاری ضبط شده توسط آمریکا موضوع از سالهای گذشته بوده و بانک مرکزی ذخایری داشته و آن را مدیریت می کرده، آن هم با رصد بانکهای خارجی. اوراق قرضه ذخیره شده در بانکهای آمریکایی بر 2 نوع است که عموماً اوراق قرضه دلاری هستند که در اروپا منتشر و کد آنها امنیتی است. بعضی یو اس و بعضی ایکس اس هستند. یو اس مقام اجازه نشر آن در بازار آمریکا و بر حسب دلار است. ایکس اس با توجه به اینکه دلاری است مقام اجازه دهنده آن بازار آمریکا نیست. اینها مهم هستند چون آنهایی که در اختیار آمریکاست حق دخالت و نفوذ دارند و قبلا حساسیت و ریسکی در این زمینه نبوده است، ولی با توجه به تحریم ها در سال گذشته که وارد فازهای جدیدی شده بود سختی شرایط برای این اوراق به خصوص اوراق یو اس که در معرض خطر بیشتری بود در حال افزایش بود و بانک مرکزی هم در حال مدیریت کردن آن بود. نگهداری این اوراق بدین نحو بود و مؤسسه به نام کلیراستیم در لوکزامبورگ که یک شرکت اروپایی است و بهتر از آمریکا اموال مذکور را اداره می کرد اوراق در آنجا بود. در سال 1362 بعد از انفجاری که در لبنان صورت گرفت به پرونده پترسون که به دادگاه شکایت می کند به همراه خانواده هایشان و دادگاه ایران را به پرداخت خسارت محکوم کرد. با توجه به قانون مسئولیت کشورهای خارجی آمریکا از طریق پارلمان خود قوانینی وضع می کند تا بتواند این خسارات را از ایران دریافت کند. نهایتاً در سال 1386 آمریکا با تصویب قانونی به خود حق می دهد تا موضوع ایران در دادگاه های آمریکایی رسیدگی شود. در پاییز سال 1386 کلیراستیم به این اعلام می کند که بر اثر فشار زیاد آمریکا بیایید پول خود را ببرید، تا اینکه در تاریخ 24 سه 1387 پولهای ایران توقیف می شود. یعنی ما از آذر ماه سال 1386 تا 24 سه 1387 فرصتی برای برداشت داشتیم.
جناب دلخوش خلاصه رو بگید ممنونیم.
بقیه رو گزارش رو بخونید،
همش رو بگید که خیلی طول میکشه.
اشکال نداره من
اگر میگی آقای خلاصش رو بگید ممنون.
بعد گزارش کمیسیون رو بخونم.
جناب آقای دلخوش اگر سعی کنید که خلاصه سه سوال رو بفرمایید.
آقای رئیس گزارش کمیسیون باید خونده بشه، اگر نمیخواید من نمیخونم.
نه درسته، ببینید اینا مطالبی است که قاعدتا جناب آقای وزیر هم توضیح خواهند داد.
اشکال نداره، بنده وظیفمه به عنوان سخنگو گزارش کمیسیون رو بخونم. جناب علی اگر ریاست رو
ببینید ما کم بوده وقت
مدیریت
داریم.
بفرمایید دیگران دخالت
شما لطف کنید خلاصه دو سوال بعدی رو بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت
الله. بفرم جناب آقای کریمی قدوسی. آقای جناب آقای طیب نیا لطف بفرمایید. بفرمایید باشید. بفرمایید.
گزارش کمیسیون باید قرائت بشه، زمانش کم بوده.
بله.
همون که جمله اول گفتن.
نه ببینید گزارش کمیسیون میشه از بای بسم الله تا تای تمت رو میتونن خلاصش رو بگن. حالا ما که گفتیم بفر ایشون خود ایشون قهر کرده رفته، ما که نگفتیم. بفرمایید آقای وزیر. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه بفرمایید آقای وزیر بفرمایید. ما تو مجلس قهر نداریم. بفرمایید آقای وزیر. ما قهر نداریم. بفرمایید آقای وزیر. نه خیر. ایشون خلاف آیین نامه کرده، ما قهر نداریم. چرا آقای وزیر بفرمایید. اجازه بدید بنده مدیریت میکنم. بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین. میلاد مسعود امیر مؤمنان علی علیه السلام مولود کعبه و شهید محراب رو به همه آزاد مردان و عدالت جویان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که شیعیان و رهروان شایسته‌ای برای ایشان باشیم. سوال جناب آقای کریمی قدوسی در مورد دستبرد غیرقانونی و آشکار آمریکا به اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران است. اقدام ظالمانه‌ای که نشانگر خوی سلطه‌گرانه دولت آمریکا و علامت دیگری از تداوم دشمنی‌های آن دولت با مردم ایران است. یقیناً دولت با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا حقوق حقه کشور را باز ستاند و مانع از تداوم این دزدی‌های بی‌شرمانه شود. من بر اساس جمع‌بندی اطلاعات و گزارش‌های دستگاه‌های زیرفت توضیحاتی را در مورد سوال جناب آقای کریمی قدوسی بعد از طرح سوال توسط ایشان مطرح خواهم کرد.
بله، تشکر می‌کنیم. جناب آقای کریمی قدوسی، شما نیم ساعت فرصت دارید که سه سوال خودتون رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، ازت عالی مستحضرید، بار اول نیست که بنده سوال میکنم و مجلس حاضر قضاوت میکنه بر مورد سوال. اونچه که روال آیین نامه هست، موقعی که نماینده سه تا سوال داره اینا تجمیع میشه. تا حالا هم حضرت عالی خودتونم رئیس جلسه بودید، خلاصه سه تا سوال قرائت میشه، بعد شروع میکنن نماینده و وزیر با هم صحبت کردن و به رأی گیری میرسه. الان هنوز اون دو تا سوال دیگه بنده گزارش نشده، در مورد قاچاق کالا و صندوق میزان مطرحش نشده. آقای وزیرم یک دقیقه صحبت کردن، جناب عالی میگید نیم ساعت. باید هر سه سوال خونده بشه مختصر. خب اون مذاکرات همونجور که شما هم تذکر دادید بین ما و آقای وزیره. الان شما این اصلاح بفرمایید که تکلیف بنده مشخص بشه، این جز سوال من و وقت من نباشه.
بله، ببینید جناب آقای کریمی، وقتی که چند سوال مطرح میشه، در آیین نامه آمده که کلن سوال کننده و وزیر مجموعاً یک ساعت فرصت دارن. بله. که صحبت بکنن.
بله،
هر کدام نیم ساعت.
خب باید گزارش
کمیسیون ببینید، میتونیم مثلا بگیم 3 تا 5 دقیقه، 15 دقیقه، و میتونیم بگیم همون 5 دقیقه، در همون 5 دقیقه خلاصه سوال رو بگن و بعد
هر جور نظر شما
شروع بشه. بله، حد اکثر 5 دقیقه. لذا آقای دلخوش تقریبا 10 دقیقه صحبت کردن. ما میتونستیم مدت رو همون 5 دقیقه بگیریم، لذا در واقع ایشون هم از حقشون استفاده کردن، مشکلی ایجاد نمیشه. ببینید شما صورت سوال رو توضیح میدید.
بله.
و آقای وزیر هم پاسخ میدن.
پس کمیسیون گزارشی نمیده، سه تا سوال خودمون.
گزارش کمیسیون هم همینه، مشکلی ایجاد نمیکنه. خیلی ممنون. بفرمایید. آقای کریمی بفرمایید.
بله،
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به شما فرصت دادیم، استفاده نکردید. نه خیر، ما اجازه نمیدیم. ما به شما فرصت دادیم، استفاده نکردید. بفرمایید سر جاتون. بفرمایید آقای کریمی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مجلس که جای
با سعادت
کردن نیست. بفرمایید آقای کریمی.
امیرالمؤمنین امیرالعارفین علی ابن ابی طالب رو عرض تبریک و تهنیت دارم و همچنین سال روز شهادت سپهبد شهید صیاد شیرازی رو گرامی می‌داریم و بنده هم به سهم خودم حمله موشکی امریکا به کشور رنج دیده سوریه رو محکوم می‌کنم. روز گذشتم که روز ملی هسته‌ای بود به ملت ایران تبریک و در این حال تسلیت هم عرض می‌کنم به خاطر نقض برجام. اما آنطوری که ملاحظه فرمودید، بنده 5-6 سوال کردم در حوزه کمیسیون اقتصادی، خیلی هم پیگیری کردم و موفق شدم حداکثر 3 تا سوال رو در دستور قرار بدم. هنوز 3 تا سوال دیگر جناب آقای ابراهیمی با وجودی که بنده مراجعه کردم وقت نگذاشتن، که یکی از سوالاتم در مورد مفاسد آقای حسین فریدون در مسائل بانکی است، در FATF است و امثال این مسائل. خیلی زجر کشیدم ولی به هر صورت موفق شدم. سه ما از برج 3 خرداد سال قبل قریب 1 سال طول کشیده تا این سالها امروز اومده در کمیسیون در صحن مطرح میشه. خب سوال اول بنده همینطوری که اشاره شد، بحث مصادره اموال ملت ایران در بانک‌های خارجی و سپرده‌های ملت ایران، چه به صورت اوراق چه به صورت ارزی بوده است. خب همانطوری که مستحضرید، برجام یکی از دستاوردهاش بنا بر این بود که از دستاوردهای مهمش آزادی ایران در دسترسی به اموالش، چه اوراق مالی، چه ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت و امثال اینها باشه. خب بلافاصله من تو سوالم هم نوشتم بعد از برجام شاهد مصادره 2 میلیارد دلار اموال ملت ایران بر اساس کیفرخواستی توسط دادگاه‌های آمریکایی بود. بعد از آن گذشت 1.5 میلیون دلار باز توسط کانادا و همین 2 ماه قبل هم 1.6 میلیارد دلار توسط یکی از دادگاه‌های لوکزامبورگ مصادره شد که جناب آقای سیف طی مصاحبه‌ای دقیق خودشون توضیح دادن که این چه بود تو قضایا. من توی سوالم نوشتم مگر قرار نبود که اموال ما آزاد بشه؟ اینا رو من تو کمیسیون اقتصاد، تو کمیسیون امنیتم از آقای سیف سوال کردم و نگرانیمون رو همون روز ضبط شده این در کمیسیون اقتصاد. گفتم امروز 2 میلیارد دلار مصادره شده، فردا هم ممکن است ما تا سقف 100 میلیارد، 80 میلیارد، حالا به هر آماری بگیریم، سپرده داریم در ذخایر در بانک‌های مختلف مربوط به دوران تحریم. اگر آمد و دوباره بخشی از اموال ما مصادره شد، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد چه جوابی داره؟ که همونجا در کمیسیون مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند که امریکایی‌ها تا 80 میلیارد دلار کیفرخواست بر علیه ایران صادر کردند که یکی بعد از دیگری در دادگاه‌ها مطرح می‌کنند و اموال و ارزها و دارایی‌ها و اوراق ما رو مصادره می‌کنند. سوال ما همین بود که چرا این نگرانی رو مدیریت نکردید و برجام اگر قرار نبود جلو این مسائل بگیره؟ و شما هم مرتب گفتید دارایی ها در دسترس است. در دسترس است با این که در مدیریت باشد تفاوت دارد. در دسترس است مثل یک جای مقدسی، فقط میتونید دست روش بکشید، تبرک بجویید، ولی نمیتونید وردارید جا به جا بکنید. حالا البته در بعضی از بانک هایی مثل چین، مثل روس، مثل عمان، بعضی از برخی از دارایی ها برگشته، ولی این ارقامی که در کشورهای اروپایی است همچنان در بلوک است و همچنان در معرض آسیبه. خب این یکی از سوالات بنده است. سوال بعدی بنده هم در بحث مربوط به صندوق میزان بود و دیگر تعاونی های اعتبار در استان خراسان که الحمدلله در بحث صندوق میزان اقداماتی صورت گرفت، تشکرم میکنم، ولی تعاونی های اعتبار زیادی است در سطح کشور در استان خراسان هم که همچنان معطله. ولی سوال کلیدی ما رو بحث سوال سوم ما از 6 سوال که 3 تاش اومده، بحث مبارزه با قاچاق کالا، اون هم از منشأ گمرکات، همون مراکز رسمی است که اینها رو انشالله جناب آقای وزیر توضیحاتشونو بدن. بنده هم در فرصت دوم توضیحات کاملتر رو عرض خواهم کرد.
متشکر. 4 دقیقه و 49 ثانیه از رتالی صحبت کردید، 25 دقیقه و 11 ثانیه فرصت دارید. آقای وزیر در خدمت شما.
بفرمایید. آقای کریمی شما الان هر 3 سوال رو مطرح کردید. خلاصه 3 سوال رو شما مطرح کردید. بله.
من الان باید هر 3 رو جواب بدم.
بله بله. شما 28 دقیقه فرصت دارید. بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از سوال جناب آقای کریمی قدوسی مربوط به مصادره 13 میلیون دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دادگاه‌های کانادا میباشد. بر اساس گزارشی که من از بانک مرکزی دریافت کردم و سوالی که بانک مرکزی از همه دستگاه‌های اجرایی کرده و نتیجه رو به بنده منتقل کرده، اساساً چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کشور کانادا صورت نگرفته است. و بنابراین اگر جناب آقای کریمی قدوسی مدارکی دارن، مستنداتی دارن مبنی بر این که چون این توقیفی صورت گرفته، ما ممنون میشیم که این رو به ما ارائه بکنن. من آخرین بار دیروز با بانک مرکزی صحبت کردم و جناب آقای حیدری معاون بانک مرکزی هم در جلسه حضور دارن. کلن چون این توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا اتفاق نیفتاده. اما جناب آقای کریمی در سوال خودشون اشاره‌ای به پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی به مبلغ 2 میلیارد دلار نیز داشتند. پرونده‌ای که در خصوص آن جنجال‌های زیادی شده و بر علیه دولت مطالب بسیاری بیان شده است. ماجرای این پرونده چه بود؟ من خواهش می‌کنم از نمایندگان محترم به مطالبی که بیان می‌کنم و به خصوص به سیر زمانی حوادث توجه ویژه‌ای داشته باشند. بانک مرکزی در گذشته و عمدتاً طی دوره زمانی 21 مرداد سال 81 تا 14 خرداد سال 86 به منظور نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی اقدام به خرید مقادیری اوراق قرضه دلاری از بازار بین‌المللی نمود. اوراق بهادار خریداری شده به دو دسته کلی قابل طبقه بندی هستند. اوراقی که شماره اختصاصی آنها از پیشبند US برخوردار است که مبلغ این اوراق حدود 1.750 میلیارد دلار می باشد و اوراقی که با پیشبند شماره اختصاصی XS و یا DA شناسایی می شوند و مبلغ آنها حدود 1.550 میلیون دلار است. اوراق US بر اساس مجوز مقامات آمریکا منتشر می شود و قوانین آمریکا در قلمرو سرزمینی بر آنها حاکم است. اما اوراق بهادار با پیشبند XS مربوط به اوراق بهاداری است که در حوزه اروپا مجوز آنها صادر شده است و خارج از حوزه جغرافیایی شمول قوانین آمریکا است. گزارش های اداری بانک مرکزی از جمله گزارش مبرخ 3/9/88 خطاب به مرکز امور حقوقی بین الملل رئیس جمهور حکایت از آن دارد که در اواخر سال 2007 میلادی یعنی سال 1386 شمسی در پاییز سال 86 مؤسسه امین اوراق یعنی کلیر استریم که در کشور لوکزامبورگ قرار دارد به دلیل وجود فشار و تهدیدهای روزافزون اداره خزانه داری آمریکا بر آن مؤسسه از طریق دفتر نمایندگی خود در دبی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود ضمن احتراز از افزایش حجم اوراق قرضه به هر یک از ارزهای موجود نزد آن مؤسسه اوراق دلاری موجود در حساب خود نزد این مؤسسه را تعیین تکلیف کند. دقت بفرمایید، این درخواست همانطور که عرض کردم در پاییز سال 86 مطرح شد که اوراق ارزی ایران از مؤسسه کلیر استریم خارج شود. اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان انجام داد این بود که مبادرت به تغییر طبقه بندی اوراق مزبور نزد مؤسسه امین کرد و ترتیبی داد که اوراق مزبور به صورت امانی در اختیار یک بانک کوچک قرار گیرد. متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ 385 میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی 4 روزه از 16 اسفند سال 86 تا 20 اسفند سال 86 به فروش می رساند. در گزارش های داخلی بانک مرکزی علت عدم فروش بقیه اوراق نبود خریدار و کسادی بازار عنوان شده است. مضافاً جدا از فروش بخشی از اوراق به شرحی که عرض کردم مبلغ 935 میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سررسید شدن برخی از اوراق در بازه زمانی 24 اسفند 86 تا 17 اردیبهشت سال 87 وصول شد. اما این اتفاق برای مابقی اوراق بهادار علارغم سررسید شدن نیفتاد. معنایش این است که در فاصله پاییز سال 86 تا بهار سال 87 امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق قرضه موجود در مؤسسه کلیرستریم وجود داشته است. نکته مهم این است که در اواخر سال 2007 یعنی نیمه دوم سال 86 و متعاقب دریافت اخطار از مؤسسه امین اوراق به استناد گزارش مورخ سوم آذر ماه سال 88 بانک مرکزی، خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مراتب به یکی از مقامات بالای دولت وقت گزارش می شود. در این راستا کمیته‌ای تحت نظر ایشان و با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید، لکن در آن جلسه با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت، این گونه تصمیم گیری می شود که اوراق مزبور فروخته نشود و نگهداری شود. متعاقبا اتهامات کذب ایالات متحده آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی پرونده پترسون در سال 87 نهایتاً در اردیبهشت ماه سال 94 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رأی دادگاه نیویورک را که در سال 1387 حدود 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده قرار داده بود را تایید کرد. برای آنکه موضوع بهتر روشن شود باید توالی تاریخی رویدادهای مرتبط را به دقت مورد توجه قرار دهیم. در این صورت بر نمایندگان محترم آشکار خواهد شد که قصورهای صورت گرفته توسط چه کسانی بوده است. در تاریخ 11 مهر سال 80 طرح اولیه دعوا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. حدود 20 ماه بعد در تاریخ 9 خرداد سال 82 دادگاه بر علیه دولت ایران به اتهام نامربوط انفجار در بیروت حکم صادر می کند. حدود 4 سال بعد در تاریخ 16 شهریور سال 86 دادگاه حکم به تعدیه خسارت به مبلغ 2.6 میلیارد دلار صادر می کند. حدود 9 ماه بعد در تاریخ 23 خرداد سال 87 حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی که در حوزه جغرافیایی آمریکا منتشر شده بود صادر می شود. 3 سال بعد در تاریخ 21 اردیبهشت سال 90 بانک مرکزی به این پرونده ورود پیدا می کند. در همین سال 90 البته در بهمن ماه رئیس جمهور آمریکا یک دستور اجرایی صادر می کند که بر اساس آن حکم مسدودی کلیه دارایی‌های ایران از جمله اموال بانک مرکزی را می دهد. 6 ماه بعد از این دستور اجرایی قانونی در آمریکا به تصویب میرسد تحت عنوان قانون کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه که به استناد آن بانک مرکزی و دولت یکی قلمداد میشوند، یعنی مسئولیت اموال بانک مرکزی برداشته میشود. با این بسترسازی است که 5 ماه بعد در تاریخ 10 اسفند 91 دادگاه حکم توقیف و تأکید بر رأی قبلی به نفع خواهانها را صادر می کند. آنچه در 18 4.93 رخ میدهد صرفا صدور رأی تجدید نظر است که بر توقیف تأکید میکند و در اول اردیبهشت 95 هم دیوان عالی آمریکا این حکم را ابرام میکند. حال قضاوت با شما که قصورهای متصوره در چه زمانهایی و توسط چه مقاماتی اتفاق افتاده است. توجه فرمایید که از آذر ماه سال 86 که مؤسسه کلیر استریم درخواست خروج اوراق قرضه دلاری ایران را مطرح می کند تا تاریخ انتقال اوراق به صورت امانی به بانک دیگر، یعنی بهمن ماه سال 86، و نهایتاً تا تاریخ توقیف این اوراق یعنی 24 خرداد سال 87، چیزی حدود 6 ماه فرصت اتخاذ تصمیم در مورد اوراق بهادار باقی مانده از جمله تبدیل آن اوراق وجود داشته که از آن استفاده نشده است و صرفاً چیزی حدود 380 میلیون دلار منتقل گردیده است. علت آن نیز رسماً اعلام نگردیده است، اما به گواهی مقام‌های مسئول در آن زمان رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است. البته با عنایت به این که از اوایل سال 2012 بانک مرکزی نیز توسط اتحادیه اروپا تحریم شد و مؤسسه امین اوراق در لوکسامبورگ اوراق دلاری با منشأ انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق با منشأ انتشار آمریکایی توقیف نمود. به طور خلاصه اگر در فاصله آذر ماه سال 86 تا خرداد سال 87، یعنی طی مدت 6 ماه، این اوراق تبدیل میشد و انتقال پیدا میکرد، در این دوره ما شاهد مشکلی نبودیم. این در مورد سوال اول جناب آقای کریمی قدوس. سوال دیگر ایشون در مورد مؤسسه میزان هست. من ابتداعاً بایستی این نکته رو مطرح بکنم که بر اساس بند بی ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده است که انتظار پاسخگویی داشته باشد. مسئولیت وزیر اقتصاد صرفاً در حد عضویت در مجمع عمومی بانک‌های دولتی است. بانک مرکزی نهادی است مستقل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ساماندهی آنها در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است. بنابراین ضمن تکرار درخواست قبلی خودم در این زمینه که سوال از وزیر اقتصاد در حوزه‌هایی که اختیار و مسئولیت ندارد قاعدتاً موجه نیست، اما به دلیل احترامی که برای مجلس محترم قائلم و به عنوان عضوی از دولت بر اساس گزارش‌هایی که از بانک مرکزی و بانک صادرات دریافت کرده‌ام به صورت خلاصه گزارشی را به شما نمایندگان محترم عرض می کنم. تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال 79 با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان به ثبت رسید. اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضاییه و دادگستری بود، اما در عمل از آن تخلف کرد و با ایجاد 110 شعبه اقدام به سپرده‌پذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی کرد. در سال 83 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تلاش برای ساماندهی مؤسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی آغاز شد. در این دوره بود که مؤسسه میزان سعی نمود برخی از الزامات بانک مرکزی را تأمین نماید، از جمله 160 میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه و چیزی حدود 100 میلیارد تومان هم تحت عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داد. اما فعالیت غیرحرفه‌ای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات به برخی از مشتریان خاص از جمله شرکت پدیده شانتیز و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهایتاً این مؤسسه در پرداخت سپرده‌های مردم با مشکلات جدی مواجه گردید و بنابراین بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی این مؤسسه رو بر عهده گرفت و به بانک صادرات ایران محول کرد. نمایندگان محترم توجه دارند در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود نمیتوان از بانک هایی مثل بانک صادرات انتظار داشت که از محل دارایی های خود که متعلق به سهامداران و سپردگان آنهاست مدیریت استرداد وجوه سپردگان این قبیل مؤسسات را بر عهده بگیرند. قوانین، قانون و احکام شرع به ما اجازه نمیدهد که از محل منابع بخشی از مردم بانک به عنوان وکیل زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کند. بنابراین بانک صادرات ملزم بود پس از طی مراحل قانونی اموال و دارایی های مؤسسه میزان را تملیک کند و از آن محل بدهی های میزان را پرداخت نماید. متاسفانه به دلایل مختلف به ویژه تحت بازداشت بودن این دارایی ها در اثر اقدامات قضایی سپردگزاران انجام این امور از سرعت کافی برخوردار نبود. با این همه بانک صادرات تا پایان سال 95 موفق شد در 7 مرحله مبلغی در حدود 2100 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نزد تعاونی میزان و سایر دویون این مؤسسه را پرداخت نماید که شامل تمامی سپرده‌گذارانی بود که تا 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند. توجه کنید 2100 میلیارد تومان پرداخت شده است و امروز تنها 290 میلیارد تومان باقی مانده است که مبلغ سپرده آنها بیش از 200 میلیون تومان است. بانک صادرات برنامه ریزی کرده است که طی 2 مرحله این 290 میلیارد تومان را نیز پرداخت کند. اولین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز شد و سپرده‌گذارانی که تا 500 میلیون تومان سپرده نزد میزان داشتند که تعداد آنها 551 نفر است سپرده‌گذاران بیش از 500 میلیون تومان نیز که 123 نفر هستند پرداخت مبالغ از 16 اردیبهشت سال 96 آغاز خواهد شد. به این ترتیب و با اجرای این 2 مرحله کار پرداخت سپرده های حدود 975 هزار نفر از مشتریان مؤسسه میزان به پایان میرسد. من در اینجا بر خود لازم میدانم از مسئولیت پذیری ارزشمند مدیران بانک صادرات برای حل این بحران که خود نقشی در ایجاد آن نداشتند اما مشکل نزدیک به 1 میلیون نفر از هموطنانمان بود تقدیر و تشکر کنم و از جناب آقای کریمی قدوسی هم تشکر می کنم که از عملکرد بانک صادرات تشکر کردند و به هر حال از حسن نظر و اقدامی که بانک صادرات در این قصه داشته است تشکر و قدردانی می کنیم. امیدواریم که سایر مؤسسات مالی هم که با مشکل مواجه بودند با اقدامات مؤثر بانک مرکزی ساماندهی شوند و نمایندگان محترم و همه مراجع قانونی حمایت لازم رو از بانک مرکزی برای انجام این مسئولیت خطیر به عمل آورند. و اما سال سوم جناب آقای کریمی قدوسی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور بوده است. همانطوری که در بیانات رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال تأکید شد، قاچاق کالا یکی از مشکلات مهمی است که بخش‌های مولد کشور رو تهدید می‌کند. قاچاق کالا نقض آشکار حاکمیت قانون و یک عامل ایجاد کننده اختلال در اجرای جدی سیاست‌های تجاری و توسعه کشور است. بگذاریم از اینکه قاچاق کالا درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی را نیز کاهش می‌دهد و بر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بی‌ثبات و ناپایدار نفتی می‌افزاید. وزارت اقتصاد و دولت 11 نه تنها به مبارزه قاطع با قاچاق کالا اعتقاد دارند، بلکه همان گونه که خواهم گفت مدعی هستیم مؤثرترین و موفقترین اقدامات برای چنین مبارزه‌ای در طول دوره این دولت صورت گرفته است و با قاطعیت ادامه خواهد یافت. جناب آقای کریمی قدوسی در سوال خودشون عنوان کردن و قاعدتاً در ادامه خواهند گفت که بیشتر حجم قاچاق از مبادی رسمی گمرکی و مناطق آزاد صورت می‌گیرد. اما گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بخش عمده قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌گردد، در مبادی که گمرک هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد. من در نوبت قبلی هم که پاسخگوی سوال مشابهی بودم عرض کردم گمرک بر اساس قوانین سازمان مرزبانی کشور نیست و صرفاً بر تجارت کالا از طریق مبادی رسمی نظارت دارد و نظارت بر هر گونه ورود و خروج کالایی که خارج از گمرکات صورت می‌گیرد و جلوگیری از آن بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزهای کشور است. اما وزارت اقتصاد و گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا چه اقداماتی را انجام دادند؟ قبل از هر چیز لازم به ذکر می باشد که گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان سازمان برتر انتخاب شده است و پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه تنها پروژه است که به صورت کامل اجرا و محقق گردیده است و به صورت رسمی از گمرک ایران قدردانی و تشکر گردیده است. بسته ای که در گمرک اجرا شده شامل چندین قسمت است: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی، انجام کنترل
آقای الکترونیکی. شما 4 فرصت دارید. نه، چون رو 30 گذاشتن ولی در واقع 28. بله، 4 فرصت دارید.
تجهیزات گمرکی مستقر شده است، دروازه مشترک مرکزی ایجاد شده است، ارتباط الکترونیک با 22 سازمان زیردخت در تشریفات گمرکی انجام شده است، کنترل‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، با ارتقای کمی و کیفی مبارزه با پولشویی فرایند مبارزه با قاچاق تشدید شده است و نهایتاً این که آمار و اطلاعات مربوط به گمرک به صورت روزانه ارائه می شود. نتیجه این اقدامات چه بوده است؟ زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز کاهش یافته است. زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز. رتبه ایران، رتبه گمرک در گزارش لوجستیک بانک جهانی 23 پله ارتقا یافته است. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی 5 رتبه بهبود یافته است. افزایش نرخ حمایت از صنایع از 6% به 12% ارتقا یافته است. کشفیات قاچاق در سال 95 50% افزایش یافته است. با استفاده از امکانات پیشرفته در جهت کشف قاچاق انسان 50 مورد قاچاق انسان در سال گذشته کشف گردیده است. بنابر گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 3 ساله منتهی به سال 94 شاهد کاهش بیش از 10 میلیارد دلاری قاچاق بوده این. میزان قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 92 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 94 و 12 تا 13 میلیارد دلار در سال 95 کاهش یافته است. توجه بفرمایید در سال 93 با 63 میلیارد دلار واردات حقوق ورودی 7000 میلیارد تومان وصول شده است. در سال 95 با 44 میلیارد دلار واردات یعنی کاهش 20 میلیارد دلاری حقوق ورودی 18000 میلیارد تومان وصول شده است. ارتقا از 7000 به 18000 در حالی که واردات از 63 میلیارد به 44 میلیارد کاهش یافته است. مجموعه این نتایج و آثار به دلیل اقدامات موثری است که در گمرک انجام شده. با برنامه‌ریزی هایی که ما انجام دادیم 19 دستگاه ایکس ری کانتینری نیز در آینده بسیار نزدیک در گمرکات کشور مستقر خواهد شد و خواسته و فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق انشالله به صورت جدی تا حصول نتیجه کامل ادامه پیدا خواهد کرد. اگرچه که اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته اما ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیاد داریم و این را وظیفه خود می‌دانیم که با تمام توان و با تمام تلاش خودمون در جهت اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری از همه امکانات موجود در کشور استفاده کنیم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست دارم کماکان مثل گذشته حامی و پشتیبان ما در این نبرد اقتصادی سهمگینی باشید که دشمنان این مملکت بر ما تحمیل کردند. دشمنان این مملکت که در جنگ نظامی نتوانستن خواسته های خودشون رو بر این ملت تحمیل کنن، امروز در یک نبرد اقتصادی قصد تفوق بر اراده ملت ایران را دارند. اما ما مردمی هستیم که رهبرمان مولا علی است، بزرگ مردی که با قاطعیت در برابر دشمنان ایستاد و از ارزش‌های اسلامی دفاع کرد. ما نیز نشان خواهیم داد که شیعیان و رهروان خوبی برای مولا علی هستیم و انشاءالله از دستاوردهای والای انقلاب اسلامی با تمام وجود دفاع خواهیم کرد. صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم جناب آقای کریمی قدوسی. 25 دقیقه فرصت دارید جناب آقای کریمی، بفرمایید.
من ابتدا از حضرت عالی تشکر میکنم برای مدیریت خوب این جلسه بحث سوال. خب همچنین از توضیحات جناب آقای طیب نیا تشکر میکنم برای توضیحات دقیقی که در یکی پیرامون یکی از سوالات بنده مربوط به میزان، صندوق میزان ارائه فرمودن. اقدامات همون جوری که اشاره کردن انجام شده که بنده هم از زحمات ایشان و بانک صادرات صمیمانه تشکر میکنم و مشکلات سپرده‌گذاران قطعا عمدتاً حل شده، ولی موارد دیگری هست که هنوز در دست اقدام. این را هم من عرض کنم، مجموع دارایی ها و سپرده هایی که در صندوق میزان بود و منحل شد قابل توجه بود. یعنی اینجا بانک صادرات یک خدماتی ارائه داد، ولی در استان خراسان ستاد بحران که بررسی کردیم اگر همه سپرده ها برمیگشت و دارایی های میزان محاسبه میشد باز هم یک مبلغی رقم قابل توجهی برای بانک صادرات باقی میماند که اینجا بحث پرداخت سود سپرده های سپرده گذاران میزان را هم ما داشتیم. البته عرض کردم 3-4 تا تعاونی دیگر هم ما در استان داریم، در سطح ملی هم یه بحران بزرگی است که اینها نیاز به توجه داره. که رضا از این سوال جناب آقای مطهری بنده قانع شدم، از این سوال مربوط به صندوق میزان. اما سوالی که مربوط به بحث مصادره اموال بود که ایشان فرمودن اصلا صحت نداره، خب سوال ما مبنایش گزارش رسمی رسانه‌های رسمی ما بود که در تاریخ 22 خرداد 95 صحبت از مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در دادگاهی در کانادا دادن که مستنداتش هست، حتما جناب آقای طیب نیا هم دارن، که خب این رقم 13 میلیون در برابر 2 میلیارد دلار و 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اخیر شاید بگیم رقم قابل توجه نیست، ولی نفس سوال من در مورد امنیت دارایی ما، دارایی‌های ما بعد از برجام است. اینجا از اون جاییست که برجام نقض شده، نه تنها دارایی آزاد نشده، برنگشته، مدیریت نشده، به بانک‌های معتبر چه اوراق چه سپرده‌ها هدایت نشده، بلکه همونجا در دسترس اینهاست. جالب هم این است که مسئولین بانک مرکزی در مورد همین مصادره 2 میلیارد در کمیسیون اقتصاد بنده حضور داشتم، توضیح دادن که اینا رو ما به دولت 11 اعلام کردیم، الان هم هشدار دادیم که دوباره در صدد مصادره دارایی های ایرانند. فکری بکنید، لذا سوال من پاسخ داده نشد. من بیشتر برای اون بحث عمده مصادره های سنگین اموال ملت ایران بعد از برجام با دادن این همه هزینه در صنعت هسته‌ای و مسائل مختلف بودیم. لذا از توضیحات جناب آقای طیب نیا در مورد این موضوع بنده قانع نشدم. و اما در مورد سوال دیگر که عرض کردم، یکی از سوالهای خیلی مهم هست، بحث قاچاق کالا. خب اینجا واقعا همه ما قصدمان بر این است که کمک بکنیم جلو این مصیبت بزرگ را بگیریم. بنابر این نیست که فقط اینجا طرح سوال بکنیم بدون داشتن نتیجه اون رو رها کنیم. رهبر معظم انقلاب، دقت بفرمایید همکاران محترم، در تاریخ 10/4/1380، الان 96ه، یعنی 16 سال قبل، جمله ای رو فرمودن که امسال هم در مشهد مقدس در مورد قاچاق کالا همین جمله رو بیان فرمودن. در 10/4/80 فرمودن با پدیده قاچاق به معنای حقیقی کلمه مبارزه باید گردد. پدیده قاچاق و قاچاق فروشی ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه ریزی هاست. این از لحاظ شرعی یک عمل ممنوع و حرام قطعی است، چون موجب افساد می شود. دقیق امسال هم بعد از 16 سال در مشهد مقدس همین حرام شرعی و قطعی رو بیان فرمودند و با نگرانی هم تر نمودند. با اطلاعات دقیقی که ایشان در این فضا دارند این فتوا رو بار دیگر تکرار فرمودند. این به منزله این است که در اجرای این فتوا که بر همه واجب است، چه بر ما نمایندگان، چه بر کمیسیون گمرک، فراکسیون گمرک در مجلس، چه بر دیگران، فرض است و همچنین دولت برای اجرای فتوا قدم‌های انقلابی برداریم. تکرار این فتوا در سال 96 مبین این قضیه است که اقدام مؤثری صورت نگرفته است. جناب آقای طیب نیا، اینا دیگه مسائل بدیهی است که این همه ما نگران اون هستیم در بحث تولید، معیشت، رونق اقتصاد. درصد قابل توجهی حل این مشکلات و باز کردن این گره ها به بحث مبارزه با قاچاق کالا معطوف شده است. تعطیلی مطلق تولید را به دنبال دارد، چون جنگ اقتصادی است. قاچاق به عنوان پدیده شوم مطرح نیست، به عنوان یکی از ارکان طراحی شده جنگ اقتصادی توسط دشمنان این کشور است. افزایش سریع بیکاری را به دنبال دارد، آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد، استقلال اقتصادی کشور و به تبع آن استقلال فرهنگی و سیاسی را در معرض تهدید قرار می دهد، زمینه بروز ناامنی های اجتماعی و فرهنگی را به وجود می آورد و همه اینها دست به دست هم می دهد و حاکمیت ملی را تضعیف می کند. زمانی هم که حاکمیت ملی تضعیف بشود، زمینه برای ضربه نظامی دشمن فراهم می شود. با قاچاق کالا باید این گونه نگاه کرد. با این شبکه های مافیایی قاچاق باید مثل همان رژیم حزب بعث و تجاوز صدام نگاه کرد. اون زمان هم این جنگ برای از پای در آوردن نظام به ملت ایران تحمیل شد. امروز هم این جنگ اقتصادی برای به زانو در آوردن نظام اسلامی داره تحمیل میشه. اون زمان رزمندگان، مردم، فرماندهان، مدیرانی با روحیه جهادی فتوای جهاد حضرت امام را عملیاتی کردند و نفوذ و خطر دشمن را در همان لبهای مرز متوقف کردند. امروز هم این فتوا توسط ولی امر مسلمین 20 سال صادر شده ولی مسئولین عمل نکردند. و شاهد این هستیم که دشمن از کانال جنگ اقتصادی تا درون تهران هم نفوذ کرده. همینجا عرض کنم و بگویم با صدای رسا به باندهای قاچاق بدانن که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. همان جوری که این ملت مقابل شبکه های منافقین ایستاد، مقابل نفوذ نظامی و حمله نظامی صدام ایستاد، مقابل شما هم خواهد ایستاد و یک روزی این فتوا را بر کرسی قدرت خواهد نشاند. همینجا نصیحت میکنیم از این کار پلش و این شغل کثیف دست بردارید. اگر دنبال پول هستید، بیایید راه توسعه صادرات را انتخاب بکنید و دسترنج این ملت را صادر کنید و کمک بکنید به چرخ اقتصاد این کشور. شاهراه کالای قاچاق گمرکات از این حرف من نیست. این گزارش رسمی سیستم های اطلاعاتی امنیتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مشاهدت های عینی، به خصوص رصدی که رسانه ملی صدا و سیما در این چند سال انجام داد، مستندسازی کرده بحث نفوذ در سیستم دولتی و خصوص در گمرکات رو. قابل انکار نیست این مسئله که جناب آقای طیب نیا می‌فرمایند اینها از مبادی دیگر انجام میشه. کولبرها میتوانند 25 میلیارد دلار قاچاق کالا داشته باشند تو این کشور با کوله. مناطق آزادم یک سهمی دارن، اونا چقدر میتونن سهم داشته باشن توی این سراکنه دیگه؟ قاچاق کالا بیشتر اینا توی این سیستم داره انجام میشه. نقش دو تابعیتی ها در قاچاق کالا فراموش شده. بسیاری از این شرکت های کاغذی در دبی و امارات به ثبت رسیدن و ارتباط آنها با مبادی داخلی دست به دست هم میدهد و هدایت میکند موضوع قاچاق کالا به داخل رو. اشاره کردن به اقداماتی که تو سامانه های الکترونیکی و کذا و کذا انجام دادن تو گمرکات. اون هوش سرشاری که سازمان قاچاق دارد سیستم ها رو هم دور زده. هیچ پیوستگی در گمرکات بین این سیستم ها وجود نداره، هر کدام عنوان جزیره مستقل عمل میکنن. در سه مجلس گذشته، مجلس هشتم، نهم و دهم، وزارت اطلاعات ما رو دعوت میکرد. کمیسیون امنیت از قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا بازدید میکرد. تو این گزارشات مستند 160 باند قاچاق کالا توسط وزارت اطلاعات ردگیری شده بود، از اون مغز متفکر بالا تا اون انبارهاشون تو تهران شناسایی شده بود. 160 باند قاچاق که مقام معظم رهبری امسال فرمودن من که نگفتم برید تو بازار رضای مشهد، رفتن سراغ یک نقره فروش، یک کیلو نقرهشو گرفتند و درگیر شدن که این قاچاقه که حالا من توضیح میدم چه دستی برای گم کردن رد قاچاق کالا در کار است. 160 باند قاچاقی که مغز متفکرش، سازمانش، نفوذیاشون تو گمرک تا تو گردنه ها تا تو انبارها شناسایی شده، اینا رو اونجا مستند به ما نشون دادن. چرا مبارزه نمیشه؟ صفر و صد این مبارزه هم دست خود دولته، دست همین وزارت خانه هاست، دست آقای رئیس جمهوره. اونجا توضیح دادن یک تاجر برجسته کالای خانگی بلند میشه میره به کره، 300 میلیارد 400 میلیارد دلار کالای خانگی میخره، همانجا سازمان قاچاق تو کره بهش وصل میشه، دست میکنه 50 میلیارد دلار سهم اون سازمان قاچاق رو همونجا پرداخت میکنه و اون تاجر دیگه میگه من به هیچ چیز دیگر کار ندارم، 3 ماه دیگر این محموله من تو تهران باید تحویل بشه. اون سازمان 50 تا کشتی اجاره میکنه، میاره تو بنادر حاشیه خلیج فارس به 500 تا لنج تقسیم میکنه، 500 تا لنج بلند میشن میان تو همین سازمان گمرکات در طول خلیج فارس تقسیم میشه، شبکه لنج مشخص، کشتی مشخص، آدم ها تو گمرک مشخص، تریلی هایی که قرار این کارا رو حمل بکنن مشخص، شماره ها و اسم راننده ها مشخص، گلوگاه ها مشخص، انبار ها مشخص. چرا مقابله نمیشه؟ چه دستی در کار است که این جوانان ما را اینجور به خاک سیاه نشانده؟ خانواده های محروم شب دور هم جمع بشن و به صورت زرد هم نگاه بکنن. این کشوری که اینقدر اقتدار داشت صدام را مچاله کرد، منافقین را مچاله کرد، با این همه اطلاعات، با این همه جزئیات میان اینجا اعلام بکنن گمرک نقش نداره. مگه ما دنبال اینه که گمرک به زمین بزنیم؟ این بحث مفاسد بزرگه. آقای طیب نیا جنابالی یکی از اون وزرای محوری این مسئله هستید، گمرکات زیر نظر شماست. بفرمایید چند تا مدیر کل عزل کردید؟ موقعی که میبینید جواب نمیده رئیس گمرک چرا عزلش نمی کنید؟ این اختیارات قانونی است که برای اجرای این فتوا به شما داده شده. جناب آقای رئیس جمهور ما توی 4 سال یک سخن از شما بر علیه قاچاق کالا نشنیدید. خدا گواه برخوردهای من سیاسی نیست، این سوالات من مال خرداد پارسال، نگیم نزدیک انتخاباته. اینقدر فریاد زدید جاهای دیگر پرخاش کردید، ما یک بار ندیدیم شما پرخاش کنید بر علیه باندهای قاچاق. خود حضرت عالی میشستید تو قرارگاه فرماندهی مبارزه با قاچاق کالا، وزراتون سر خط میکردید، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرکات، بیست و بازرسی ها، همه رو دوربین میذاشتید، رصد میکردید، بازرسی سرزده میذاشتید، عزل میکردید، نظم میکردید، از مردم کمک میخواستید، هر چه فریاد بود ولی امر مسلمین زد، در حالی که اینا وظیفه شما بود. اومدن نشستن تو ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اینکه دیدبانی مبارزه با قاچاق کالا را تغییر بدن، گرا دادن تو بازار و کسبه متدین و محرومی که تو پرداخت مالیات ها بعضن به سیق سرخ کشیده میشن. گفتن قاچاق کالا را باید اصناف، مبارزه با قاچاق کالا را اصناف باید شروع کنن، اتاق بازرگانی شروع کنن. یه آدرس غلط دادن بود، یه برای ردگم کردن بود،
بعد ولی امر حسین فرمودن من گفتم با باندهای قاچاق مبارزه بشود و این خانواده های کسبه و اصنافی که از رکود کلی ضربه خوردن، رکودی که در بازار هست، باز مواجه شدن با درگیری های تو این فضا. چرا آدرس غلط میدید؟ چرا مشخصات دقیق و درست نمیدید؟ رو آمار قاچاق کالا توضیح دادن چقدره؟ 20 میلیارد، 30 میلیارد، 15 میلیارد. آقا فرمودن همین امسال 15 میلیارد. اگه هیچ خدشه‌ای تو این آمارها وارد نشود، حجم قاچاق کالا در سال گذشته 15 میلیارد دلار، وارداتی که این کشور در سال گذشته داشت 41 میلیارد دلار طبق گزارش رسمی، واردات تو سه محور تقسیم میشه: کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای. کالاهای سرمایه‌ای رو بگذاریم کنار، دو بخش دیگر راه که بیاییم و جمع کنیم با رقم 15 میلیارد دلار ببینیم چه رقمی میشود. 160 هزار میلیارد تومان که باید صرف تولید و گرداندن چرخ اقتصادی این کشور میشد، در پای قاچاق کالا و واردات بی رویه ذبح شد. دولت میگه پول ندارم تولید را بندازم، سرمایه گذار خارجی بیاد. بسم الله. همین 160 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بدونی که بانک ها بخوان تسهیلات بدهند، فقط از راه همین دو قلم که آقا فرمودن امسال سال تولید و اشتغال است و اولویت هم به این قضیه هست، این اقتصاد از رکود خارج میشه، چرخ صنعت فعال میشه، ولی مبارزه نمیشه. جناب آقای طیب نیا، شما یکی از سه وزیری هستید که عضو کمیسیون ماده یک رو بحث تعرفه هایید. همین امسال چیکار کردید برای تعرفه؟ جلسه گذاشتن، پیغام دادن امسال روز سال انتخاباته، دست به تعرفه ها نزنید. همین ترامپ دیوانه بعد از این که رأی آورد، همون اقتصادی که خودش برای امریکا تعریف کرده بود، تعرفه کالاهای چینی رو از 20% به 35% افزایش داد که باید از کالای امریکایی حمایت بشه و تا جلوی بیکاری گرفته بشه. چرا توی این کشوری کار انجام نمیشه؟ از کی واهمه داریم؟ دست کی پشت صحنه است؟ ما میدانیم، بنده اینا همه رو تو سالهای دیگه نوشتم که متاسفانه کمیسیون اقتصاد اینا رو به جریان ننداخت. معاملات مشکوک 25 تا 30 هزار میلیاردی در سه بانک دولتی، چهار بانک خصوصی، سه صرافی بزرگ. حالا توضیح میدم تو همین قاچاق کالا نقشه این صرافی ها چیه. اینجا من به صراحت نوشتم معاملات مشکوکی که اخیراً صورت گرفته، نقش آقای حسین فریدون هم تو این مسائل خیلی برجسته است، ولی 10 بار پیگیری کردم این سالها تو کمیسیون موند، نیامد به سر. در سال گذشته 1000 صرافی غیر مجاز تأسیس شده، 15 میلیارد دلار قاچاق کالا. جناب آقای طیب نیا، کم پوله؟ این چجوری به کشور از کشور خارج میشه؟ کدوم سیستم بانکی این 15 میلیارد دلار پول قاچاق رو جابجا میکنه در حالی که کلی هم مشکل داریم توی قضیه؟
جناب آقای قدوسی ببخشید، جناب آقای قدوسی،
غیر از این است که اجازه بدید،
یه لحظه اجازه بدید. ببینید، اسامی افراد رو شما مجاز نیستید که ذکر کنید.
سواله من نه. همیشه سوالات رو میدم به خبرنگارا، این دفعه ندادم. امروز هم همه این سوالایی که رسیدگی نشده همین الان میدم به خبرنگارا. قانونه. چرا رسیدگی نشده سوالات بنده توی
اسامی افراد رو نباید.
من مسئولیت دارم تو قضیه. من مسئولیت چی میپذیرم؟ این سوال قانونی منه.
ببینید، شما یه حق قانونی،
15 نفر
اجازه بدید، شما یه حق قانونی برای دیگران ایجاد میکنید. اتهامی که هنوز ثابت نشده، شما حق ندارید اسم افراد رو در اینجا بیارید. بله، بفرمایید.
تلفن رو باز کن. من تمام اقداماتمو در چارچوب قانون انجام میدم.
بله بله میز بدید بعد از چشم.
بار نیست که اسمی برم.
چشم بعد از صحبت.
در دفاع از ارزش‌های انقلاب بنده هیچ خط قرمزی جز قانون و شرع مقدس و اخلاق ندارم. با همه وجودم مقابلی باندهای ایستادم و همچنان خواهم ایستاد.
بفرمایید.
جناب آقای طیب نیا 15 میلیارد دلار چجوری از کشور خارج میشه برای قاچاق کالا؟ جناب علی میرید FATF برمیدارید میارید تا سازمان‌های بین‌الملل نظارت داشته باشند تو گردش اقتصاد ما، تراکنش بانک‌ها. چرا شما در داخل روی همین موضوع 15 میلیارد دلار، حالا شما بگید 13 تا، با بگیم 20 تا، چند تا از اینا گیر افتادن؟ چند تا حساب اینا بسته شده؟ چند تا از این پرونده‌ها رفته به دادگاه؟ جناب علی نقش دارید توی قضايا، باید عمل میشد. هزار صرافی غیر مجاز مجوز داده شد، هزار شرکت لیزینگ غیر مجاز توی مدت مجوز داده شد، 3500 صرافی صندوق اعتباری غیر مجاز دارن کار میکنن، اینا همه توی همین شبکه های قاچاق دست دارن خیلی هاشون. اینا همه وظایف حاکمیته، وظیفه مردم کوچه و بازار که نیست. تو این زمینه مصیبت خیلی زیاده، حرف ناگفته هم خیلی زیاده است. خدا را هم شاهد میگیرم فقط برای منافع ملی. هیچ نگاه جنایی و سیاسی بنده تو صحبتام توش سه مجلس نداشتم. دوستانی که تو مجلس هشتم شاهد بودن موقعی که اون فساد 3000 میلیارد سر برآورد، بنده اولین کسی بودم فریاد زدم، اونم رو امیر منصور آریا که بازداشت شده بود، رو دست داشتن بعضی از همکاران ما توی این فساد. همکاران عزیز توجه بفرمایید، بنده به اتفاق سردار کوثری پیش آقای اژه‌ای رفتیم از کمیسیون امنیت ملی. ایشان یک جمله فرمودن، من یادداشت دارم تاریخش رو، فرمودن میدانی تو همین مجلس نفوذی های امیر منصور آریا طرح آوردن که به قانون تبدیل بشود تا راه فساد او قانونی هدایت بشه. حواسمون جمع باشه، در سالی که فریاد مقام معظم رهبری رو اجرای این فتوا بلنده، گمرک دعوت بکنه فراکسیون گمرک را شام بده، حالا ما کار نداریم هدیه دادن یا ندادن، حواسمون جمع باشه، پامون رو پوست خربوزه و موز نذاریم. اینا دام هاییست که برای ما میچینن. من جناب آقای طیب نیا را یک وزیر صالح میدانم، یک وزیر خوب میدانم، ولی میدانم ایشان به تنهایی حریف نیست. اینو مستند دیگه، حالا چون آقای علی مطهری میگه اس نبر، و الا جزئیاتشو میدانم که در داستان بانک صادرات و نسب مدیر عاملی که امروز تو زندانه چه گذشت، کیا فشار آوردن. خواهش و تمنای من از همکاران عزیزمان هست، اینها راه مبارزه بدون هزینه است، اینا راه انداختن چرخ اقتصاد بدون پول و قانون اعتبار، مبارزه با قاچاق کالا و مقابله با واردات بی رویه. رضا از دو سوال دیگری که بنده عرض کردم قانع نشدم و درخواستم این هست که سوال رو به رأی بذارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم. یک دقیقه هم از وقت من اضافه باقی
مونده. تشکر میکنیم. پس جناب آقای کریمی قدوسی، شما از سوال اول قانع شدید از پاسخ وزیر در سوال اول، اما دو سوال بعدی رو قانع نشدید.